جناب آقای بهروز افخمی، سلام، خوش آمدید به پشت صحنه رادیو تهران.
سلام، شبتون بخیر.
درود بر شما، خیلی ممنونم که دعوتمون رو قبول کردید. محمد رضا ایمانیان هم در استودیوست.
جناب افخمی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
اول شما شبتون بخیر. خسته نباشید.
زنده باشید. آقای افخمی، پیش از هر چیزی میخوایم راجع به سریال های این روزها با شما صحبت کنیم. خب همه ما خاطرات خوشی داریم از سریال هایی که به ویژه در دهه های پیش در تلویزیونمون پخش شده، مثل کار خود شما، کوشک جنگلی، مثل همسران، مثل خانه سبز، که در دوره های خودشون خب خیلی تاثیرگذار بودن. و یه موضوعی که این روزها ذهن خیلی ها رو درگیر میکنه اینه که این سریال سازی به طور کلی در کشور ما نسبت به دهه‌های پیش چه تغییری کرده. و موضوعی که مطرح میشه اینه که انگار اون سریال هایی که اتفاقا خیلی شاید هزینه زیادی هم براشون نمیشد، بهره‌وری بیشتری داشتن، تأثیرگذاریشون بیشتر بود. آیا موافق هستید با این موضوع؟ و اگه بله، فکر میکنید دلیلش چیه که اینطور شده؟
بله موافقم و فکر میکنم که دلایل مختلفی داره که شاید بعضیش اصلا علاج ناپذیر باشه. یکیش همون مسئله‌ای که بهش میگن بازده نزولی توی هر پدیده‌ای وجود داره، یعنی هر پدیده‌ای از جمله سینما، از جمله ادبیات، همینجور به تدریج و در طول زمان با دور شدن از زمان اختراعش و به وجود آمدنش هی تخلیه میشه و بیشتر در واقع امکانات بالقوه خودشو بالفعل میکنه. در نتیجه یه زمانی میبینید که مثلا سینما نمیره، آخر مثلا هر پدیده دیگه مرگ داره، به این معنی که شما احساس میکنید دیگه دوست ندارید فیلمی رو ببینید، فیلم ها همه دلتونو میزنه. و به این دلیل هم هست که احتمالاً فکر میکنید و میدونید که این فیلمو قبلا دیدید یا بهترشو دیدید، قبلا ساخته شده و بهتر هم ساخته شده. این وضعیتی که الان تو سینمای آمریکا هم به وجود اومد، یعنی به نظر میاد که فقط بچه ها هستن که براشون جالب فیلمای امروزی، و اونم قبل از اینکه مثلا به 18 سالگی برسه تقریبا همه فیلمای امروزی رو هم دیده، یعنی فیلمایی رو که یه زمانی فکر میکرده که مثلا تازه است بعدا نمونه های قدیمیش هم دیده و احتمالا نمونه های بهترش رو هم دیده. یعنی خلاصه توی هیچ ژانری هیچ داستان تازه یا پرداخت تازه باقی نمونده یا یه روزی میرسه که باقی نمیمونه.
داری فکر میکنی اجتناب ناپذیره بخشی از این اتفاقی که روی
داده؟ من بگم یه جنبه ایش اجتناب ناپذیره. یعنی مثلا خود من به عنوان فیلمساز وقتی که داشتم مثلا کار اول ما انجام میدادم، خیلی همه چی برام کشف تازه بود و دنیای تازه‌ای بود و تجربیاتم برام خیلی مثل اینه که مثلا شما مثلا اولین بار که عاشق میشین و مثلا تجربه عاشق شدن رو براتون اتفاق میفته با دفعه دهم قطعا فرق میکنه. اگر اصلا این باشین که دلقه آشان باشین صفحه دوام دیگه اون مزه رو نداره دیگه، یا خود بیمزه شده. یا مثلا بچه دار شدن همینطوره، آدم بچه اول اگه کسی 30 تا بچه پیدا بکنه دیگه بچه.
خیلی خوب، مثال های جالبی بود. ولی آقای افخمی، به هر حال در مقوله های هنری همیشه بحث خلاقیت و اون جوششی که باید در هنرمند وجود داشته باشه مطرح بود. یعنی تکرار در هنر، نمیدونم،
یه مقوله دور از ذهن نظر میرسه. منظورم این نبود که همه ماجرا همینه.
آها، یک بودش اینه.
بله یه بودش اینه، یه بود دیگه شاید این باشه که ما اصلا در به اصطلاح جامعه هنری زندگی میکنیم که پیر شده. این پیر شدن هم به معنی اینه که مثلا دارن الان مثلا بازیگرهای 40-50 ساله نقش جوانا رو بازی میکنن، کارگردانای پیری که دیگه خیلی هم حوصله ندارن فیلم بسازن و حتما حوصله کوه و بیابون گردی ندارن، برخلاف من چیز میکنن فیلم میسازن، فیلم ترجیح میدن زیر سقف باشن، روی یه مبل راحتی نشسته باشن. داستان ها به واسطه نویسنده هایی نوشته میشه که تقریبا دیگه همه ایده هایی که میتونستن پرداخت کنن پرداخت کردن. یعنی اون بازده نزولی که به طور کلی تو خود پدیده هست، یه خورده توی دوره هایی توی سینمای کشورها تشدید میشه به دلیل اینکه مثل همه مثلا نظام هایی که پیر شدن، یه انقلاب باید اتفاق بیفته تا یه مثلا تحول جدید
بشه. نیروی انسانی هم به عنوان یکی از عواد مهم این ماجرا،
یعنی الان به نظر میاد که مثلا پیرمردای سینما ایران، در واقع همه پیران و سالمندان سینما ایران، تا جایی که بتونن مقاومت میکنن در مقابل جوانایی که ممکنه با ایده‌های تازه بیان، ولی راهی به بازار پیدا نمیکنن. بازار کاملا سیاست زده و بر اساس کنترل سرمایه‌های درشتی که گاهی وقتی هم برای مثلا پول خورد لفتولیسای بزرگ فیلم میسازن و کارهایی میکنن که ارزش زیادی نداره، یعنی چیزی نیست که تماشاچی بخواد ببینه، ولی میبینیم پولش فراهم میشه.
جالب آقای افرادی، اگر... موضوعی که خیلی از شنوندگان ما هم بهش اشاره کردن، یعنی این بحث اقتصادی که خیلی دیگه باید بگیم بیش از گذشته حالا موازی با فعالیت‌های هنری داره پیش میره و میتونه رو تحت تاثیر قرار بده. خب الان خیلی پررنگ دیگه، به ویژه در سریال‌های نمایش خانگی این موضوع خیلی پررنگ. همکارم آقای ایمانیان هم در استودیو هستن و از شما سوال
می‌کنم. آقای افخمی، یه مقدار صریح و شفاف باشیم راجع به همین موضوعی که شما فرمودین و اینکه این سرمایه‌هایی که به هر حال در سریال سازی میاد، طبیعتاً هر سرمایه‌گذاری وقتی میاد یک پول کلانی رو هزینه می‌کنه، حالا چند صد میلیون یا چند ده میلیارد تومان بعضی مواقع هزینه میشه برای ساخت یک فیلم سینمایی یا سریال تلویزیونی، طبیعتاً یه خواسته‌هایی هم داره. شما فرمودین این نسل جوان که وارد میشه نمیشه جلوی خلاقیتشون گرفته بشه و طبیعتاً اونها میان. پس چرا انقدر حرف و حدیث هست، انقدر حاشیه هست راجع به سریال‌هایی که مثلا همین اواخر هم ما دیدیم، هر سریالی که در فضا شبکه که نمایش خانگی مثلا منتشر شد یا هر فیلم سینمایی که ساخته شد در جشنواره‌های فجر، اینقدر هولوش اطرافش، اینکه سرمایه ساختش از کجا میاد، اینقدر حاشیه درست میشه.
اتفاقا من برعکس این حرف شما رو زدم، گفتم جوان ها رو راه نمیدن.
خب ما الان نسل جوان خیلی داریم در زمینه فیلم سازی وارد شدن.
نه کجا داریم، من که نمیشناسم فیلم سازای ما. یعنی یه زمانی که من خودم شروع کردم به کار کردن، مثلا من تو 22 سالگی 23 سالگی میتونستم فیلم سینمایی بسازم، اینکه خودم نمیخواستم یه حرف دیگه است. ولی حتی قبل از انقلاب، موقعی که مثلا من یه فیلم نیم ساعته ساخته بودم، فیلم 8 میلیمتری ساخته بودم که توی جشنواره‌های مختلف اون موقع خیلی جلب توجه کرد، میتونستم فیلم سینمایی ما بسازم. علیرضا داوودنژاد فکر میکنم توی 20 سالگی فیلم اولش رو ساخت. ولی الان مثلا فیلمساز جوان ما محمد حسین مهدویانه که فکر میکنم الان
محمد کارت در... برادران ارک دورناز حاجی ها
اینا همه شون بالای 30 ساله، اینا فیلمسازهای جوان به حساب نمیان. حالا منظور من از جوان یه چیزی مثل موجنوی فرانسه است، یه چیزی مثل این که کسانی بیان که اصلا با این بازار جدید، با فیلمسازی که توی موبایل عرضه میشه، توی نمیدونم اینترنت عرضه میشه، آشنا باشن و بخوان یه تحول اصلا در ساخت و پرداخت فیلم ها ایجاد بکنن. متا اینا در واقع دسترسی به بازار ندارن. یعنی میبینید که بازار مثلا حتی توی یک کشور کوچیک یا بازار کوچیک سینمایی مثل ایران تحت کنترل پیرمردای سرمایه دار و سرمایه گذاریه که با اساس سیاست هم کاملا در ارتباط هستند. و مثلا همین فیلمسازهای میان سال یا نیمه جوان رو استخدام میکنن، دستمزد میدن، بازیگرای میان سالی رو که دارن نقش جوان ها رو بازی میکنن استخدام میکنن و انقدر دستمزد میدن که کس دیگه نتونه باشون کار کنه. همون کلک هایی که همیشه توی هالیوود هم زده میشد دیگه. و فیلمسازهای مستقل متوجه میشن که اصلا وارد بازار نمیتونن بشن. البته خب این بعض موقتیه، یعنی الان بالاخره میگم هر مثلا اینجور کوششی که از جانب پیرمردا، در واقع نسل پیر در هر دوره میشه، بالاخره منجر به یه انقلاب میشه.
شما که خودتون همچنان جوان میدونید آقای افغان، درست؟
من فکر میکنم جزوی کسی هستم که هنوز حوصله دارم، یعنی اینجور نیست که بخوام با توته و کلک و اینا جلوی جوانا رو بگیرم. من کارم سعی میکنم که کار خودم رو بخواد تا زمانی که توان جسمی دارم درست جوری انجام بدم که مجبور نشم یا متهم نشم به این که جلوی کسی رو گرفتم یا مثلا بازار کسی رو محدود کردم. فکر نمی‌کنم کسی بتونه اینو راجبم بگه.
درست.
البته به هر حال اینو در نظر داشته باشید فیلمسازی یه کار بدنی هم هست. یعنی وقتی فیلمسازی از لحاظ جسمی ضعیف میشه به نظرم بهتره که بازنشسته بشه، مثلا بره دنبال کتاب نوشتن یا کارهای دیگه‌ای که به توان بدنی کمتری نیاز داره.
یه سن بازنشستگی هم باید در نظر بگیرن. آقای افغانی، ما امشب در مورد اجرا هم صحبت کردیم با شنونده ها و حضور کسانی در عرصه اجرا که به صورت تخصصی مجری نبودن. خب خود شما هم تجربه شد دارین در برنامه هفت، برامون از این تجربه اجرا بگین و این که به نظر خودتون حالا به ویژه در برنامه غیر تخصصی این که چهره ها بیان و برنامه اجرا بکنن آیا خوشایند هست و میتونه کمک بکنه به جذب مخاطب و حالا موارد دیگه، یا این که نمیتونه آسیب‌زا باشه؟
من فکر میکنم که تو همه جای دنیا این بالاخره آزمایش میشه و بر اساس آزمایش و خطا بالاخره معلوم میشه که کدوم مثلا بازیگر توانایی اجرا هم داره. یعنی توانایی عکس العمل فل بداهه و سریع نشون دادن نسبت به حرفایی که زده میشه، کدوم بازیگر نداره، اون بازیگر معلومات عمومی وسیعی نداره و ممکنه که اصلا ورود در مسائل مختلف نداشته باشه، در نتیجه نمیتونه مجری باشه. کدوم بازیگر داره و میتونه غیر از بازیگری مجریگری هم بکنه؟
الان دارن برا... کسایی که توی کشور ما این کار انجام میدن به نظرتون توانایشو دارن؟ دنبال میکنید؟
نمیتونم، نه من قاضی خوبی برای این کار نیستم. حداقل توی دو سال گذشته در واقع من گرفتار سریال رعد و برق بودم. حتی سریالای تلویزیونی یا اونایی رو که توی شبکه خانگی پخش میشد نمیدیدم. یعنی گذشته از اینکه وقت نمیکردم ببینم، البته در مورد سریالا فقط اینا میخوام بگم که بعضی هاشون رو 10 دقیقه یه ربع میدیدم، میدیدم اصلا غیر قابل تحملن.
بله. خب از رعد و برق گفتین در پایان گفتگو، من چون تصاویر از پشت صحنه سریالم دیدم، حالا خود شما که همه میدونین ماسک نمیزنین و دیگه توجیهات خودتون هم دارین، ولی عواملا نزده بودن اینا، مجبورشون کردین ماسک نزنن تفلکی.
گفتم بخوایم اون موقعی که این قضیه رو باز تبدیل به جنجال کرده بودن، یه سری از این خبرگزاری های دولت وابسته به دولت طوری رفتار میکردن که انگار که مثلا ما موظفیم که ماسک بزنیم و اگر این وظیفه رو انجام ندیم در واقع مجازات هم باید بشیم یا به زور ما رو وادار کنن به ماسک زدن. من یه شوخی کردم برای اینکه در واقع حرفشون قابل جدی گرفتن نبود، یعنی برخلاف حقوق اولیه و برخلاف قانون اساسی است و اصلا تمام این چیزایی که تحمیل کردن حالا یه روزی بالاخره با خاطرش باید محاکمه بشن. من چیزی که گفتم، یعنی شوخی می‌کردیم با بچه‌ها، این بود که گفتم یه تیزر درست کنیم برای همین سریال رعد و برق که توش اولش من ظاهر میشم میگم که من نه تنها ماسک نمیزنم بلکه به بچه های گروه هم اجازه نمیدم که ماسک بزنن، به هر کدوم ماسک بزنن فورا اخراج میشن. به غیر از این تازه باید غذایی رو که من میگم بخورن، یه شب در میونم باید دل و جگر بخورن، دل و جگر با دنبه. بعد کات میشد به فیلم بردارمون که اینجا خود تپل مغولی هم هست، حسن اسدی، که باید مثلا بازی میکرد، میگفت که آی وای این نه تنها ماسکو که حالا ولش کن، اصلا ماسک بود پدرش، این بار بازار میکنه یه شب در میون دنبه بخوریم، من الان 3 ماهه که دارم روغم پس میدم.
عجب. خب پس اجباری در کار نبوده به هر حال.
بتای افخمی، اینم در نظر بگیرید که حفظ سلامت جامعه هم یکی از قوانینی هستش که بر ذمه هر شهروندی قرار داره دیگه.
نه این بحثش طولانیه. من
بله.
چهار تا نامه داشتم. اینی که شما دارید میگین هیچ مبنایی نداره. یعنی چیز ماسک کمترین تأثیری در جلوگیری از شروع کرونا نداشته. تمام این تحمیلایی که کردن بنا به حکم آمارها، آمار الان در ایران داره میرسه به 1 در 1000. شما آمار جهانی رو مقایسه کنید، ایران هیچ کمتر از جای دیگه که رعایت هم نکردن، پروتکل ها رو هم رعایت نکردن، تلفات نداد.
خیلی خوب، حالا از این موضوع عبور میکنیم چون تخصصیه و فرصت هم نیست که بتونیم راجعش بحث کنیم.
نه تخصصی نیست، کافی ریاضیات بلد باشین، به سایت های آماری هم مراجعه کنید.
من که ریاضیم خوب نیستم، ریاضی هم برام تخصصی میشه،
ولی من پزشکیم خوبه. ریاضیم ولی خوبه.
نه ریاضی در حد همون دو تا چهار تا میگم. شما سایت ورمیتو بگید نگاه کنید متوجه میشید که اصلا به طور کلی این قضیه در هیچ جای دنیا الان تلفاتش به 2 در 1000 جمعیت نرسیده. اینکه 2 در 1000 جمعیت در طول یک سال و نیم، بیش از یک سال نیم، نزدیک 2 سال قراره در یه مملکتی 2 در 1000 جمعیت تلف بشن و بر اثر یه بیماری، معنیش این نیست که ما بتونیم به دیگران تحمیل کنیم. کسایی که کرونا رو گرفتن، مسئولیت پیدا کردن، وادار میشن به اینکه ماسک بزنن و با این دروغ که کرونا رو میشه دوباره گرفت. که الان دیگه معلوم شده که اصلا چنین چیزی امکان نداره و هیچ وقت اتفاق نیفتاده.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما آقای بهروز افخمی، کارگردان و مجری این روزها. ازتون سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنیم. داریم به پایان این برنامه پشت صحنه نزدیک میشیم. مباحثی که در عرصه پزشکی راجبش اظهار نظر میشه در برنامه پشت صحنه توسط افرادی که تخصصی ندارن، حتما مورد تایید ما نیست و بهتون توصیه میکنیم کماکان به آنچه که متخصصین به شما میگوین در خصوص کرونا حتما توجه داشته باشیم.